در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل، نگاهی به درون و جستجوی خیشتن. برنامه از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر آقای پاینده گرامی، سلام عرض میکنم حضور شما، حالتون چطوره؟
درود بر تو حمید جان، ببخشید.
خواهش میکنم.
درود بر همراهان گرامی، امیدوارم هر جا هستن از این آفتاب زیبا لذت ببرن.
هوا داره سرد میشه ولی
آره دیگه،
آفتاب زیبا هست ولی جون گرما نداره.
چرا دیگه، توی خونه که باشی اگه یه جایی
پشت پنجره
پنجره اینا باشی، هنوز این آفتاب لذت بخشه
قطعا. من اتفاقا چند روز پیش توی فیسبوک هم نوشتم دلم تابستان میخواهد.
امروز
خدا جواب درد دلای ما رو داد، یه آفتابی فرستاد.
البته این که ما خیلی همه چیز رو دلمون میخواد که بحثی توش نیست، منتها اینی که چجوری با این دل برخورد بکنی، اونم خودش یه بحثیه دیگه، که چون به هر حال یه تعدادی از خواسته ها برآورده میشه، یه تعدادیش برآورده نمیشه. اونایی که برآورده میشه که خیلی خوب، هیچی، ولی اونه که برآورده نمیشه رو واقعا نمیدونم من باشون چیکار رو کنم. یه خورده باید دقت بکنم.
اصولا چی؟ مقوله دعا و نیایش چیه؟ باید راجبش
مقوله دعا و نیایش خیلی مسئله جالبیه.
بیربطم برنامه تو نیست فکر میکنم.
آره آره، بهش فرصت اختصاص میدیم. ولی حالا دعا و نیایش یک جنبه داره. یه موقعی هستش که من ببینم چه درخواستی میکنم. این درخواسته که ببین، اگر من یه موقعی درخواستی داشته باشم که مبتنی بر تغییرات عمده روی کره زمین باشه، یعنی اینکه حالا یه ثروتی بیاد دست من که مثلا خب باید این ثروت در یه جایی بیاد دیگه، یعنی یه جایی کم بشه بیاد دست من، یه تغییر ممکنه این تغییر خیلی زود و سریع اتفاق نیفته، ظرف 10 سال اتفاق بیفته. اما اگر من دعا و آرام دعا و نیایش برای تقاضای آرامش بکنم، اون دیگه حتما فوری به هم میرسه. حالا اگه نگیم همون ساعت میرسه، ولی ظرف چند روز آیندهش به اون میرسه. منتها من باید بدونم که خود آرامش چیه. این اصلا برنامه ما مولا همینه، یه مقداری من با خود مقوله آرامش آشنا بشم. من با خود مقوله آرامش آشنا نیستم، بنابراین گاهن میاد که گفتیم بیا توی یکی از برنامه ها گفتیم که این عشق میاد حاضره ولی ما خوابیم. اون خانومه بود که اومد بالا سر عشقش، گفت خب تو خواسته بودی من بیام، من اومدم، حالا تو چرا خوابی؟ دوتا گردو گذاشت کف دستش، گفت برو حالا با این گردوها بازی کن تا دفعه بعد دیگه هوس عاشقی زد به سرت، حداقل شب نگیری بخوابی موقعی که من دارم میام. یعنی وقتی که آرامش میاد، وقتی که عشق میاد، ممکنه که من از روی ناآگاهی اصلا پیداش نکنم، اصلا نفهمم که این اومده. یادم فکر کنم برنامه دوم سوم من بود ما از مولوی این داستانو خوندیم، اینه که من اول باید بدونم آرامش چیه و چه جوری کسب میشه، بعد برم دنبالش. البته ما یه بارم صحبت کردیم، گفتیم این آرامش و عشقی که ما صحبتش میکنیم مثل پول میمونه. یه موقعی هستش که اولا همه بهش احتیاج دارن، اصلا هیچ کس پیدا نمیکنی به پول احتیاج نداشته باشه، همینطور به آرامش و عشق. اما مال کساییه که براش تلاش میکنن، براش یه کاری انجام میدن، براش یه حرکتی میکنن. اینجوری هم سقف آسمون پاره نمیشه که پول برزه تو دامن آدم،
اصلا نمیارن در خونه برزه
تو. آره در خونه نمیدن به آدم. حالا که به اینجا رسیدیم، از کتاب زندگی عشق و دیگر هیچ لو بوسکالیا یه متنی من دم دست گذاشتم بخونم براتون، خیلی جالبه. میگه اگر تو خود را بشناسی، برای کشف خیش مشوق خواهی گشت. یعنی به نوعی علاقمند به کشف خیش خواهی شد. یعنی خودشناسی از یک جای شروع میشه و تو اگر یه قدر کوچیکی، یه درکایی نسبت به خودشناسی پیدا بکنی، وارد یک دریای وسیعی میشی. یعنی در شروعش مولانا میگه چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون. حالا همینجوری خیلی جالب میگه چه دانستم که این در که ناگهان مرا برباید چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. یعنی اینکه یه مرد اولش در شروعش یه مقدار سخته، همینجوری که گفتیم باید یه حرکاتی انجام بدیم، یه شروعی داشته باشیم، اما وقتی وارد این دریا میشی دیگه این دریا خودشه که داره میبرتت، این دیگه تو نیستی. یعنی خیلی همه این مسیر خیلی سخت و پرزحمت و پیچیده و اینا نیستش. اگر نیاز خود را برای آزادی در راه کشف این که چه کسی هستی تشخیص دهی، به دیگران آزادی میبخشی که به این سهم اقدام کنند. اگر بفهمی که خودت به این حالت احتیاج داری، به این آزادی احتیاج داری که بفهمی چه کسی هستی، دیگه سعی نمی کنی دیگران رو تحت کنترل و سوء استفاده خودت قرار بدی، دیگران رو ابزار کنی برای بیشن. به دیگران هم این آزادی و این اجازه رو میدی که اونها هم پیدا بکنن. این نکته بسیار مهمیه که عشق و آرامش توی روابط برای ما میاره، که من آرام باشم، بذارم اون طرف من بابا یه چیزی تجربه کنه. همون صحبتی که دو تا برنامه قبل کردیم راجع به اینکه فرصت اشتباه به دیگران بدیم، یعنی آزادی داشتن یعنی اینکه احتمال اشتباه کردن خیلی بیشتره. درسته که من ممکنه اگر یک قطاری باشم، توی ریلی باشم، احتمال خروج از ریلم خیلی کمه، اما اگر یه اتومبیل باشم احتمال خروجم از جاده خیلی زیاده. اینه که من اجازه بدم این آزادی رو داشته باشم، با اتومبیل همه جا میشه رفت ولی با قطار همه جا نمیشه رفت. این آزادی رو داشته باشم، برای خودم دنبالش باشم که بدونم خودم که هستم، اجازه بدم دیگرانم متوجه بشن. یعنی وقتی برای آزادی خودم ارزش قائل شدم، برای آزادی دیگرانم ارزش قائل میشم. میگه وقتی قبول کنی که تو بهترین تو هستی، این اصلا برنامه ما اکثر مواقع ما راجع به این صحبت کردیم که تو بهترین تو هستی. حالا میگم من
این تو بهترین تو هستی یعنی چی؟
آفرین، همین. خیلی ما راجع به این موضوع صحبت کردیم، خیلی ساده است. من یه تاریخچه دارم، یه تاریخچه دارم دیگه، من اون روز اینجوری شد، اون روز
یه تجربه ای دارم در زندگی،
نه تاریخچه دارم، یه اتفاقات تو زندگی من افتاده، من در فلان مدرسه درس خوندم، در فلان دانشگاه بچه فلانی هستم،
یه سری اتفاقات بر من
گذشته،
یه سری
اتفاقات بر من گذشته. و من فکر میکنم در اکثر مواقع که اگر این من پدرم مثلا اگه آدم ثروتمند بود، من آدم خوشبختی بودم، اگر مادرم یک پزشکی بود، من الان از زندگیم خیلی بیشتر لذت میبردم، چون هدفم یه مقدار لذت بردن تو زندگی دیگه. اگر من در سوئد به دنیا اومده بودم، یا اگر من همین الانم من گاهی فکر میکنم که اگر زبان سوئدی بهتری داشتم، خب زندگی بهتری داشتم. این میگه تو بهترین خودت هستی، یعنی این که در این حالتی که هستی، این تاریخچه که برای تو اتفاق افتاده، بهترین حالت توه. یعنی اگر حالا نه این که چشم به گذشته رو میبنده، نه این که در آینده نمیتونی بهتر از این باشی، 100% در آینده بهتر از این خواهی شد، اما اینی که در گذشته زندگی بکنیم و من بگم که چرا من فلان جا به دنیا اومدم، من چرا فرزند این پدرم، یعنی این اتفاقایی که در گذشته رو افتاده رو با خودم حمل میکنم، میارم و الان خودم ناراحت هستم، ولی باید بدونم که این اتفاق افتاده که من الان اینجا باشم. حالا درسته ممکنه من از جایی که هستم ناراضی باشم، اما من بهترین چیزی هستم که حالا اگر برگردیم به رحم مادر، میگن آقا مثلا چند میلیارد، چند میلیون، نمیدونم 20 میلیون اسپرم حرکت میکنه به طرف تخمدان و یکیش موفق میشه، یعنی این اون یکی بهترین اون 20 میلیون بوده. و اینم که من به عنوان کسی که این تاریخچه رو زندگی کرده، این خاطرات رو داره، این زندگی رو داره، بدونم که آقا اینا باید اتفاق میفته و من الان این جایی که هستم در درست‌ترین جایی هستم که باید باشم. میگه تو بهترینه، قبول کنی که تو بهترین تو هستی، یعنی اینکه بهتر از این احتمال اتفاق افتادنش نبود. زیاد بر نگرد به گذشته، گذشته اگر متوجه میشدی خب آره الان یه چیز دیگه بودی، اما تو در حال حاضر بهترین خودت هستی.
به همین دلیل هم هست که نباید دیگران رو قضاوت کرد، چون هر کسی بهترین الان خودشه و وقتی تو بیای بدون این، چون مسیری که اون حرکت کرده به امروز و این لحظه رسیده رو تو طی نکردی و گذشته و پیشینه اون رو نداری، نمیتونی هیچ گونه قضاوتی بکنی در مورد انسانهای دیگری که آقا این بهترین خودش الان بهترین هست یا نیست. هر کسی بهترین دقیقا. خودش هست دیگه.
بله دقیقا، ببین هر کسی بهترین خودشه. یعنی این که این مسیری که ما اومدیم تا الان باید میومدیم، اصلا ردخور نداره. یعنی این که من نمیتونستم چیزی دیگه باشم، حالت دیگه داشته باشم، بی خود قصه این که فلان نشدی فلان نشدی رو نخور.
اما یه نکتم پیش میاد این وسط که در این مسیری که من اومدم امکان اینو داشتم که در توشم، در انبانم، در محل ذخیرم چند تا کارایی رو بکنم که بر اساس سهلنگاری، تنبلی، کاهلی، نادانی انجام ندادم و این توشه رو پر نکردم و الان حاضر خودم رو سرزنش میکنم که ای کاش
این کار کرده بودم،
این اتفاقات که افتاد من این محصولات رو ازش برداشت میکردم که الان جای بهتری از الان خودم بودم. نمیشد؟
ببین مسئله اینه، مسئله اینه که من میگم اگر فلان اتومبیل رو نفروخته بودم الان اتومبیلم اینقدر بود قیمتش، اگر فلان کار رو نکرده بودم نمیدونم همسرم طلاق نمیگرفتم. اگر این اگرها رو ما باید بریزیم دور، این اگرها وجود خارجی نداره، این اتفاقی که شده افتاده و بهترین اتفاقی که برای من افتاده که من الان اینجا نشستم. اما یک چیز توی این قضیه وجود داره که من باید توجه کنم بهش، اونم این که تجاربی که من از این اتفاقات با خودم هم کردم امروز از من یه آدم با تجربه و غنی ساخته. این که من در گذشته من برگردم ببینم در گذشته چی بود و کاش که اینجوری نبود، این اجازه نمیده من از تجربه‌ام استفاده کنم و من دوباره اون اشتباه رو تکرار خواهم. بنابراین روزی من از تکرار اشتباهات گذشته‌ام دست برمی‌دارم که خود وجودیمو در این حالتی که هستم به عنوان بهترین حالت خودم بپذیرم.
یعنی به نظر تو اصلا نباید آدم خودش رو به داوری بکشه و قضاوت بکنه؟
داوری قضاوت فرق میکنه. ببینین یه موقعی هستش که شما داری از تجارب گذشتت استفاده میکنی، اولا که همه تجارب که من یادم نمیاد، که شایدم اگر اون روز اگر من اون کار کرده بودم شایدم رفته بودم به یه مشکل بزرگتری برخورده بودم. اینجوری نیستش که من اگر در گذشته یه کاری میکردم الان حتما 100% وضع و حالم بهتر بود. موضوع اینه، موضوع اینه که این تاریخچه که واسه من اتفاق افتاده، اینقدر در ایران زندگی کردم، اینقدر در سوئد زندگی کردم، اینگونه بودم، اینگونه بودم، درس خوندم، درس نخوندم، رفتم سر کار. اگر مثلا اونایی که سرپرست خانواده بودن، اگر پدرم فوت نمیکرد من مجبور نمیشدم برم سر کار، درس خونده بودم،
دکتر
شد، حالا یه تحصیلاتی داشتم. این اگرها به درد امروز من نمیخوره، من اگرها رو باید بریزم دور. من امروز با این موجودی که هستم به عنوان یک پوشه بزرگ از تجربیات میتوانم آینده‌ام رو بسازم، آینده‌ام رو بهتر بسازم. اما این که برم گذشته رو هی بردارم بگردم توش ببینم، چون گفتیم ما هزار بار که ابزاری ما نداریم واسه اینکه برگردیم گذشته رو اصلاح بکنیم. گذشته رو ما باید بپذیریم، چاره‌ای نداریم، همینی که هست. گذشت تموم شد رفت، از دی که گذشت هیچ از او یاد نکن، گذشت تموم شد. بنابراین تو بهترین تو هستی، این اون روی سکه این حرفه، از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، برنامه فردا فریاد بنیاد مکن. این از دی که گذشت یعنی این که آقا گذشت، گذشته گذشته، در گذشته تموم شده، تو نمیتونی خیلی بری گذشته رو تغییر بدی. بنابراین تو بهترین حالت خودت هستی الان اینجا نشستی، این منظورش اینه. یعنی اون رو از اون طرف داره این داستان از در گذشته رو تعریف میکنه. این حقیقت وقتی تو قبول کنی، وقتی قبول کنی که تو بهترین تو هستی، بهترین تو هستی، این حقیقت را نیز خواهی پذیرفت که دیگران هم بهترین خودشان هستن. اینه که شما گفتی، جلوتر گفتی آقا اونم بهترین حالت خودشه دیگه، من نمیتونم چیز بکنم تغییرش بدم. اما مهم این است که همه چیز با تو آغاز می شود. تا حدی که خود را بشناسی می توانی دیگران را هم بشناسی. آقا اصلا تمام این دنیا، تمام این علوم، همه اینا توی این دید من تعریف شده در اصل. هیچ دو نفر آدمی یه دونه دید ندارن. دیدگاه انسان ها، هر کسی از یه زاویه به این دنیا نگاه میکنه. بنابراین همه چیز از تو شروع میشه در از تو این دنیا. این توی و دیدگاه توی و نگاه توی به دنیا که این دنیا رو تشکیل میده. تو میتونی درست و مثبت به این دنیا نگاه کنی، میتونی منفی نگاه کنی. اونجا که سهراب میگفت دیده را باید شست، جور دیگر باید دید، هر لحظه تو میتونی این زاویه دیدتو نسبت به این دنیا تغییر بدی و دنیای بهتری، از زاویه بهتری به دنیای خودت نگاه بکنی. این میگه همه چیز با تو آغاز میشود. تا حدی که خود را بشناسی میتوانی دیگران رو هم بشناسی، چرا که ما بیش از آنچه متفاوت باشیم به هم شباهت داریم. دو تا دوست بودیم، سه تا دوست بودیم یه بار، یکی داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، یکی از دوستا به من گفتش که تو یه آدم کنترلری هستی، خیلی کنترل میکنی. اون یکی دوستم هم گفت آره دیگه راست میگه، تو کنترلی. بعد من از دوستم یه خورده اون که تایید کرده بود حرفشو مکدر شدم یه ذره، ولی چیزی نگفتم. بعد رفتم نگاه کردم، فکر کردم، دیدم راست میگه، اتفاقا اون داره به جواب اون همون دوست قبلی رو میده. در از اون دوستمون دریای کنترل بود که یه مقدار کوچولو کنترل رو تو وجود من شناخته بود. یعنی اینکه ما اگر این نه من اگر این نقص خودم نداشته باشم اصلا نمیتونم این نقص رو در دیگری ببینم. اینی که میگه ما بیش از آنچه متفاوت باشیم به هم شباهت داریم، یعنی اینکه ما بد و خوبمون به هم دیگه شبیهه، نقصامون به هم شبیه، همونطور که خوبی ها و نیکی هامون هم به هم دیگه شباهت داره. بنابراین من اگه خودم رو بشناسم، همونقدر که خودم رو میشناسم، نقصای خودم و ایرادای خودم رو میشناسم، همونقدر هم توانایی شناخت دیگران رو پیدا میکنم. یعنی این یه راهیه که درسته که تو برای خودت داری در اصل میری، اما شناخت دیگران رو، اما میتوانی رفتارهای دیگران رو بر اساس اون شناختی که از خودت داری بهتر تشخیص بدی. میگه وقتی به خود، اینم دیگه اصل قضیه است که کل این مطلبمو به خاطر این جمله خونیم، وقتی به خود عشق بورزید دیگران را هم دوست خواهید داشت. گفتیم اگر عشق توی وجود ما نباشد، اگر ما اون سرزندگی و اون مستی رو نداشته باشیم، اصلا نمیتونیم با دیگران هم یه رابطه خوبی داشته باشیم و اون رابطه درستی که باعث پیشرفت ما میشه رو ایجاد بکنیم. به همان وسعت و عمقی که بتوانی خود را دوست بداری، تنها به همان عمق میتوانی دیگران را دوست بداری. من که از خودم خوشم نمیاد، من که تاریخچه خودم رو قبول نمی کنم، من که خودم رو نمیشناسم، من که قدم در راه خودشناسی اصلا نذاشتم، این سه چهار تا چیزی که توی این متن بود، من که هیچ کدوم اینا رو نکردم، یقینا نمیتوانم کسی دیگر دوست داشته باشم. من باید اول خودم رو دوست داشته باشم، بعد دیگران رو دوست داشته باشم. نمیتونم من اگر عشق توی وجودم جریان نداشته باشه. راجب جریان داشتن عشق توی وجود من میگم، حالا یادمه که یادمه که یه کسی به من گفتش که من تو زندگیم شکست خوردم، نمیدونم فلان اینا. صحبت اینجوری بود که یعنی دلش میخواست که از همسرش جدا بشه و یه بچه داشت. صحبتی که من باش کردم این بود که تو فرزن که این اتفاق افتاد، این جدایی اتفاق افتاد، بعدش میخوای چی کار بکنی؟ بعدش میخوای بری دنبال به اصطلاح عشق و حال خودت دیگه و اون بچه چی میشه؟ چون صحبتش این بود که پدر و مادر من مثلا اشتباه کردن منو خلق کردن، اینقدر خودشو دوست نداشت، اشتباه کردن منو خلق کردن، بنابراین منم حالا دیگه دلم نمیخواد با اینا زندگی کنم، دلم میخواد یه زندگی بسته داشته باشم، خودم باشم، تنها باشم. اینا ببین، اینجا این عشق گیر، عشقی که پدر مادرش به دست آورده بود و حاضر نبود به اون بچه بده. من میدونستم پدر مادرش خیلی دوستش داشتن و این عشقو بهش داده بودن و این عشق اینجا مونده بود. این عشقی که میمونه توی وجود ما، عشقی که دریافت کردیم،
جاری و ساری،
آفرین، باید جاری باشه تا ما خودمون به حظش ببریم دیگران هم حظش ببریم. این عشقی که پدر مادرش دریافت کرده بود، دلش نمیخواست به بچهش بده و این باعث شده بود که چی؟ باعث شده بود که یه حالت، یه مقداری افسردگی شروع شده بود و من میدونستم اگر این عشق رو حاضر نباشه رد بکنه به سمت بچهش و از بچهش با همون عشق و علاقه که از خودش نگهداری کردند از بچه اش نگهداری بکنه، من مطمئن بودم که این افسردگی شروع میشه، رشد میکنه، حاد میشه و به جایی میرسه که کنترل زندگیش در اختیار افسردگی قرار میگیره. اینه که ما به همون وسعتی که خودمونو دوست داریم میتونیم دیگران دوست داشته باشیم، میتونیم وارد عمق وجودمون بشیم و بشناسیم وجودمونو. صحبت تعصب بود، داشتیم راجع به تعصب صحبت میکردیم. ما یه مقداری اگر بخوایم تعصب رو نقطه مقابل عشق قرار بدیم به یه نتایجی میرسیم، یعنی اینکه عشق به روزه، عشق جریان داره، عشق باعث میشه که من در یه نقطه گیر نکنم، به یه چیز خاص اعتقاد پیدا نکنم و مجبور نشم. ببینید یه بقیه جنبه تعصب خشونته، برای اینکه من حالا چه با خودم چه با دیگری مجبورم وقتی تعصب دارم راجبه یه چیزی، فرقی نمیکنه. گفتیم من دیشب داشتم توی کانال تلگرامی با چند تا از بچه‌ای که توی سوئد هستن صحبت میکردم و اونها معتقد بودن که آقا این حکومت سوئد خیلی بی‌توجه شده به جرم و جنایت و نمیدونم این آدمی که اینجوریه بعد مثلا چه میدونم 200 فقره جرم داره رو باید دارش بزنن اعدامش کنن، اینا میگیرن 4-5 سال نگر میدارن ول میکنن. ببینید اینها اصلا اینها هم تعصب قانونی داشتن، یعنی اینکه تمام مسائل رو میخواستن از طریق قوه قهریه، یعنی از طریق خشونت حل بکنن. ببینید اول از یه کشوری که مالا من مثال زدم، کشور خودمون که بگیر و بزن و ببند و نمیدونم شلاق و فلان و اینا برای مثلا چه میدونم یه جرمی که روسری سرش نیست و نمیدونم
یا میخواد بره
ورزشگاه میخواد بره آره، یا شاید هم مثلا یه گلاس مشروب خورده نمیدونم، اونجا بگیر و بزن و بکوب و بکش بوده، ما در رفتیم پشتمون اینجا، اینجا هم حالا داریم توصیه میکنیم به حکومت اگه میشه اگه یه مجرمی گرفتی همون کار بزن، اصلا 200 فقره جرم ده. بعد صحبت که میکرد با من میگفتش که این حالا خیلی خوبه برنامه میشه تعصب راجب مثلا قانون، که من تعصب دارم همه چیزو میخوام از طریق قانون حل بکنم، اگه قانونم اجرا نشد بزنم یه خط کش بردارم بذارم وسط، هر کی قانون اجرا کرد این برای خط کش بشه، هر کی یه ذره پاشو کج گذاشت بیفته اون برای خط.
اتفاقا یکی از مزایای سوئد همینه که هر مشکلی که در جامعه امروز وجود داره رو نگاه میکنه، نمیاد یه دستورالعمل صادر کنه یهوی شلاقی بره جلو اون رو کن فیکون کنه یا به قول معروف توی قانون صورت مسئله رو پاک کنه، میاد ریشه‌ای میاد میگه آقا الان جرم و جنایت زیاد شده، چی کار کنیم که این جرم و جنایت رو بزهکاری رو بتونیم کنترل کنیم، کار فرهنگی بکنیم، کار ریشه‌ای بکنیم، عشق توی جامعه تزریق کنیم، یه سری تفریحات سالم در جامعه تزریق بکنیم، یه کارهایی بکنیم که سرگرمی هایی باشه اینها، علاوه بر این که آموزش میگیرن که این بزهکاری که داره انجام میشه کار درستی نیست، اتفاقات دیگری هم نیفت. و خب میبینیم که عملا موفقم بوده تو این قانون و تو این روش، نه که تو این قانون، تو این روش موفقم بوده، چرا که هم رفاه اجتماعی بالایی داره سوئد، تو همه جامعه های دنیا جرم و جنایت وجود داره، بزهکاری وجود داره، اندازش فقط فرق میکنه، یه ذره بالا و یه ذره پایینه دیگه. اگه قرار بشه همه جای دنیا اعدام باشه که دیگه هیچی دیگه، سنگ رو سنگ بند نمیشه.
بله دقیقاً. اصلا اعدام، ببین من یکی از دلایلی که بهش گفتم شما الان میخوای یه نفر اعدام بکنی، خب این باید یه نفر بیاد صندلی از زیر پای این بکشه یا یه جرثقیل بیاد این دستگاه رو بکشه ببره بالا،
یه خشونتی لازمه.
تو شما دقیقا بذر خشونت رو دوباره کاشتی، کسی که خشونت میکاره نمیاد عشق درو بکنه.
من چند وقت پیش بود که داشتم نمیدونم جایی رو گوش میکردم که یه گفتگویی رو ظاهرا داشتن تعریف میکردن که آقا ایران رو آزاد کنیم بعد این آخوندا رو بریم ناخوناشون رو بکشیم
از تیر چراغ رو آویزون کنیم.
آره یعنی چی ناخونای آخوندا رو بریم بکشیم؟ باشه آخوندا جنایتکارن، آخوندا باید محاکمه بشن، آخوندا باید، ولی نه اینکه بریم ناخوناشون رو بکشیم شکنجهشون کنیم، که آخوندا رو بایستی بهشون یاد بدیم که آقا یه جامعه مدنی چه شکلیه، برو کار کن، به جای اینکه بری از پول مردم پول در بیاری، از مال مفت بری پول در بیاری، مال مفت خوردی عمری، حالا برو کار کن، زحمت بکش و کار یدی بکن یه خورده ای تا این هیکلایی که درست کردی یه خورده ای روبراه بشه، بعدن وارد جامعه شو، برو کار کن، واقعا برو تلاش کن، زحمت بکش، بعد اون جامعه درست میشه، قاعدتا حل میشه اون آخونده توی اون جامعه.
آره ببین، یه خورده مثلا این مسائل رو که ما میبینیم میخوایم مثل پزشکی باش میریم میگه من سرما خوردم یه نسخه میپیچه میگه برو خوب میشی. مسائل اجتماعی نمیشه باشون مکانیکی برخورد کرد، اینجور متعصبانه اونم مکانیکی برخورد کرد که آقا اگر این جوونی که 200 تا جرم کرده اگر من یه دونه ناخونش میکشیدم دیگه تموم بود.
همین اصلا ناخون مثلا یه همچین حرکتی، اونم توی خصوصا حالا وقتی یه همچین صحبتی رد و بدل میشه و یه نفر یه همچین تقاضایی میکنه آقا ناخوناشون هم بکشیم یا نکشیم، این نشان از چی میتونه داشته باشه؟ نشان از اینی که یک خشونت ذاتی در اون فرد وجود داره و این خشمش رو میخواد به نوعی خالی بکنه و اگر اونجا موفق نشه جای دیگه ممکنه بره خالی بکنه و اصلا هزار یک گرفتاری دیگه ممکنه به وجود بیاره. اینی که مجموعاً من فکر میکنم که با آموزش، با فرهنگ سازی، با از ریشه نگاه کردن به مسائل بدون واقعاً تعصب، بدون اینی که آی الان اینجور شد، آی الان اونجور شد، ما هممون سر جریان دختر آبی واقعاً قصه خوردیم، از ته دل قصه خوردیم. خود من شخصاً شاید بد باشه بگم در رادیو گریه کردم از این اتفاقی که افتاد،
چه بدی داره،
ولی نتیجه این کار، بازتاب این کار چقدر گسترده تر بود، الان چنان تحت فشارن که معلوم نیست 4 روز آینده که بازی بزرگ پرسپولیس و استقلال هست چه اتفاقی بیفته، چند درصد جامعه درس گرفتن از این اتفاق و در واقع بایستی ریشه ای حلش کرد دیگه، همینم هم باید ریشه ای درست بشه. به هر حال بگذاریم از بحثمون خارج نشیم.
آره گفتیم که یه جنبه دیگه تعصب خشونته. وقتی من روی یک فکری آقا من میام میگم که خدا آدم و حوا رو آفرید، آدم و حوا ما رو آفریدن، حالا من رفتم نگاه کردم مثلا میگم آدم هوا 10,000 سال پیش، من رفتم نگاه کردم میبینم 2,000,000 سال پیشم آدم بوده روی کره زمین، 3,000,000 سال پیشم، حالا ناراحتم میام اصلا رد میکنم، میگم اصلا علمم به درد نمیخوره، چون ما هفته پیشم گفتیم تعصب علمی درست نیست، حالا تعصب مذهبی میاد میگه تعصب علمی درست نیست، تعصب علمی میاد میگه تعصب مذهبی درست نیست، یا تعصب قانونی میگه اینا هیچ کدوم درست نیست، بیاین همه چیزو بر اساس قانون درست بکنیم. یک تعصب یک تفرقی تو اجتماع ایجاد میکنه و در وجود هر کدوم از ما به مقداری وجود داره، همون مثل اون عیبی که گفتم، مثل عیب کنترل که در وجود ما هستش و ما باید اینو بشناسیم. این یه بخشی از خودشناسی که من نگاه بکنم ببینم من چقدر دیگرانو کنترل میکنم، یه بخشش میگه من چقدر تعصب دارم، آیا واقعا فکر میکنم که حتما الا و للا یه چیزی مثلا نمیدونم، شاید حالا من نخوام نسخه بپیچم، اصلا اهل اینجور فکر کردن نیستم، ولی یه جمله بگم، شایدم اصلا از سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی شاید منافع خیلی زیادی هم حاصل مردم ایران نشه که بتونن با تغییر تحول، با فرصت، با نمیدونم، حالا الان دیگه همه صحبت براندازیه، نمیشه زیاد صحبت کرد، اما مسئله اینه که ما نمیتونیم حتی در مورد این قضیه هم خیلی تعصب داشته باشیم، تعصب خشک، تعصب کور به دور از عشق و خشونت. همون کسایی که توصیه میکنن که تو این آدمی که 200 فقره جرم و جنایت داشته توی سوئد بگیرین پدرش رو در بیارین، همون کسا میان توصیه میکنن که راه حلی وجود نداره برای هیچ چیز دیگه ای، یعنی اینکه
غیر از اینکه مثلا جنگ شه، آمریکا حمله کنه،
یعنی اینکه یک راه حل دراز مدت با فرصت، یعنی این چیزی که ما داریم نگاه میکنیم اینجا، میدونن که الان جرم زیاده، جنایت زیاده و به موقع هم دارن روش کار میکنن، با تغییر قانون، با تغییر روش هاشون، حتی من میدونم که حالا این آدمی که مجرمه رو دیگه ولش نمیکنن توی سوئد، حتی از زندان هم که میاد بیرون به مقدار زیادی مراقبشن، کنترلش میکنن، حتی پول بهش میدن که نره دوباره جرم جنایت بکنه، نمیدونم یه پرسونال براش میذارن. یعنی این که با حوصله با صبر، چون میدونن انسان یک موجود مکانیکی نیست که شما یه پیچش رو عوض کنی درست بشه. این آدمی که 200 جنایت کرده یه پیچش ایراد نداره که من ببرم بندازم تو زندان 10 سال بعد ولش کنم خوب بشه. اون یه چیزی در درونش وجود داره، یه اشکالی در درونش وجود داره که من باید با صبر با حوصله تا جایی که در خیلی موارد هم اتفاق نمیفته، اما ما میدونیم در بسیاری از موارد همین روش جواب داده و مجرم به جامعه برگشته و به زندگیش برگشته. و اینکه نمیشه واقعا یه نسخه دقیق و محکم پیچید بگیم آقا این اگر این اتفاق بیفته درسته، اگر این اتفاق نیفته غلطه. بنابراین باید دست از یه سری از تعصبامون به نظر من برداریم و تسلیم بشیم در برابر چیز. حالا من نمیتونم، نمیرسیم دیگه، این شعر حافظو میذارم که در این مورد بود، هفته آینده میخونم براتون.
خیلی هم خوبه.
آره
میذاریم ادامه بدیم بحثمون رو هفته آینده. فقط این رو یاد گرفتیم برای جنبندی که فارغ از هر گونه تعصب مذهبی، تعصب علمی، تعصب قانونی در هر زمینه ای،
تعصب هر زمینه ای که بخوایم همه مسائل رو با یک ابزار حل بکنیم، دنیا از دیدگاه من یک سوپی شلوغ پلوغ از همه چیز باید توش باشه و من باید بهترینش رو انتخاب بکنم و درستترینش رو انتخاب کنم. اگه نمک زیادی به این سوپ بزنم حتما شور میشه، اگر نمیدونم نخول لوبیاشو بیشتر از گوشتش کنم از دهن میفته، از مزه میفته. یه جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی بخواد به جای خیش نیکوست. اینم یه مرتبه یادم افتاد.
بسیار عالی، دست درد نکنه شهرام عزیز. تا هفته آینده چهارشنبه تو رو به خدای بزرگ میسپارم.
مرسی
و برات آرزوهای بسیار خوبی دارم. بریم به اتفاق ترانه لالایی ویگن رو بشنویم و بعد از اون هم پیام‌های بازرگانی بخش اول، تا در بخش دوم هم کتابخوانی داریم و در خدمت آقای زراعتی باشیم.